بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، رسالت الولای مرحوم علامه طباطبایی، روز یک شنبه 23 مهر ماه سال 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل دوم که صحبت از این بود اونچه که دین ظواهری داره و بواطنی، اون بواطن چه سنخی هست، بیان علامه رو به لحاظ عقلی بیان کردیم و پس از اون رسیدیم به بیان شرعی ایشون. ایشون مسئله رو مطرح کرد که اساسا دین آمده که دست انسان رو بگیره، به ماورای طبیعت بکشانه، به خدا برسونه، و برای این مسئله تقریری داشت که به عنوان طبقات سگانه انسان ها مطرح بود. در روز گذشته و یکی دو جلسه قبل این بحثا رو داشتیم. اجالتاً حرف ایشون اینه، حالا که شما میگید آمده دین ما رو به خدا برسونه، مایه انقطاع ما به سمت خدا بشه، درجات انقطاع به حسب طبقات انسان‌ها چگونه است؟ درجات انقطاع یعنی داره در واقع اون عده از انسان‌هایی که در جرگه دین قرار می‌گیرند و دسته‌بندی کنه که این رو به عنوان درجات انقطاع الالله می‌خواد مطرح کنه. طبقه نخست رو گفتن تام الاستعداد است و انقطاع تام دارند و به شهود می‌رسند و گفتیم. طبقه دوم روشون فرمودن که به لحاظ ایمانی و ایقانی تامه، اما به لحاظ انقطاع تام نیست، انقطاع کامل نداره. دلیلش رو همیشون گفت که دیگه لزومی نداره بپردازیم، ازش تعبیر کردند به مؤمن بالغیب، ایمان به غیب داره، به شهود دست نیافته. توضیح دادیم فرق اینها رو هم مطرح کردیم، فرق این دو دسته، فرق انه و کنه است، اینها رو گفتیم دیگه باز بر نگردیم. میرسیم به طبقه سوم. طبقه سوم شون میفرماد اون دسته از مؤمنان و مسلمانان، من حالا در حوزه اسلام میام، اون دسته از مسلمانهایی هستن که اعتقاد فی الجمله دارد. اونجا بود تامل اعتقاد، اینجا شد اعتقاد فی الجمله داره، عقاید رو در مبدا و معاد میدونه، فی الجمله نه بالجمله داره، ولی لوازم این اعتقادات وجود نداره، که حالا میخوام به لوازم هم بپردازم. علامه بیانش این بود سر این که میگیم این عده اعتقاد به خدا داره اما لوازم اعتقاد به خدا رو نداره، یا حداقل اندکی از لوازم همراهشه، بسیاری از لوازم همراهش نیست. سر این مسئله چیشون میفرماد اخلاد الارض و اتباع هوا. تا اینجا رسیده بودیم، من یه توضیح بدم تا وارد بحثایشون بشم. ببینید نوع اون چی که تو دین اومده اگر از این منظری که علامه وارد شده نگاه بشه، از این منظر سلوکی که ایشون وارد شده نگاه بشه، میبینید آنچه در دین داریم همهش برای سلوک. مباحثی که در دین در باب نفس اماره آمده، در باب دنیا آمده، در باب گناه آمده، در باب شیطان آمده، در باب دستورات دین، همهش اصلا از یک منظر سلوک، همهش کلا. فقط آدم باید متوجه باشه. چرا؟ که اگر کسی به این عمق دست پیدا میکنه بسیاری از اسرار دین رو میفهمه. چرا اینقدر شریعت سخت ایستاده که بدترین دشمن تو نفس اماره تو؟ این خیلی سنگینه. یعنی خب اگر اینه پس بگو همه کارمون همینه دیگه، ولی شریعت میبینه این شکلی ابتداشون، اما توش همش این اشباه شده، این چیز سختی. یا در مورد شیطان شکل برخورد چیز عجیبی است. در مورد شیطان عدو مبینه، دشمن آشکار انسانه، و مکرر هم خدا در باب شیطان صحبت میکنه. این دو صحبت ها را آدم ابتداعا که نگاه میکنه خب یک دسته بیانات شریعت میشه، ولی واقعا یک دسته بیانات برای تعامل درست با حقه، برای رسیدن به حقه، برای اینکه این موانع نباشه، برای اینکه اینها مانع سلوکن. اینجوری که خب تو شریعت برید کم کم میابید، اصلا توضیحات شریعت به نظر من انقدر زیاده که از حد نداره. هرچه گفته ایمان و عمل صالح هم اگر گفته باید تو این فضا معنا کرد، یعنی این فضای کلمات، فضای سلوک. این باعث شده برخی ها اصلا میگن ما میتونیم کل دین را به عنوان سلوک ببینیم. اگر بگن کجای دین سلوکه، باید بگیم بگو کجای دین سلوک نیست. دقت میکنید؟ بعضی این اندیشه رو دارم، به نظر این اندیشه درست نیست. این یک نوع نگاه برتر به دینه، شواهد دینی وجود داره، متن دینی هم همراهی میکنه، اصلا متن دینی آمده برای این. به ویژه عرض کردم اگر اون اصل از یادمون نره که دین آمده ما رو ماورای طبیعت بکشانه، این اصل، این اصل آدم بفهمه متوجه باشه. اینج عرض کردم جزء قواعدی است، اصولی است که از روح شریعت به دست میاد و این روح شریعت با تفسیر همه اون سطوح متعدد بیان شریعت رو بکن. دقت کن، برای خود یک روندی داره، من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. و اگر کسی این رو بفهمه باید خیلی تغییرات در توضیحات پیدا بشه، در خیلی از بیان‌ها و تغییر ایجاد بشه. البته شریعت بعضی از موارد این سطر رو برای عموم از یه جای دیگه شروع میکنه، ولی عمق حرف شریعت اینجاست. من تأکید میکنم اون چی که علامه گفته به نظر من باید روش تأمل کرد. این نوع نگاه یک نگاه سلوکی است که علامه هم داره مطرح میکنه. حالا با این توضیح دنیا چه مشکلی ایجاد میکنه برای ما؟ اخلاد علل ارضی که گفته شده، تبعیت هوا چه میکنه با ما؟ به لحاظ سلوکی چه میکنه؟ علامه میخواد الان بهش بپردازه، بگه چجوری اینها مانع میشه، چجوری مانع انقطاع علل میشه، چگونه مانع میشه که اون لوازم اعتقادی بیاد. الان میخواد یه همچی چیزی رو الان اینجا شروع کنه. حالا ایشون یه تحلیلی داره، من خلاصه تحلیل رو بگم بعد بتونیم بعضی از مصداقهایی که ایشون گفته رو پیاده کنیم. ایشون حرفش اینه وقتی تعشقات آمد، تعلقات نفسانی آمد، هوای نفس آمد، این تعلقات همیشه در صحنه نفس حاضر میشه. تا این صحنه نفس، این تعشقات حاضر میشه، اون اعتقادی که ما داریم که باش مخالفه، اعتقاد مثلا به خدایی که داریم باش مخالفه، این اعتقاد رو کمرنگ میکنه. من میتونم دو سه تحلیل ازش بکنم. یکی نفس این که خود این که همیشه بهش توجه میکنه اون اعتقاد رو کمرنگ میکنه، یعنی همیشه این تعلقی که داره، دغدغه‌ای که بعضی دارن نسبت به دنیا و حرص مال دنیا، حرص به فضای دنیوی، همیشه مشغول، همیشه مشغول، همیشه. خب این اصلا ببینید داره چیکار میکنه. من اعتقاد به خدا دارم ولی کل صحنه روز من شاید یکی دو بار با این اعتقاد همراه میشه، بقیه چیه؟ همش اینه. این لازمش چیه به نظر شما؟ این صورت خیلی، این صورتی که دو بار اومده خیلی محو شده، حقیر شده، ضعیف شده، وجود میسی که نداره. این یکی خیلی خوب حاضره، این دغدغه‌ای که داره خیلی حاضره. این رو از یک جهت گفتم، یک تقریره، این تقریر خوبی هم هست، از بس این تو ذهن حاضره. یعنی این تعلقاتی که ما داریم چه نسبت به دنیا چه موارد دیگری که حالا است به عنوان هوای نفس گفته میشه، این تعشقات تقریبا همه روز را رنگ میزن. یکی از این آقایون میگفت که هر نفسم با نفس قرین است و نفسم پر نفس. تعبیر حالا حرفش این بود، میگفت حتی اونجایی هم که میخوام اخلاص ببرزم میبینم نفس هست، میخوام نماز بخونم نفس هست، میخوام حرف بزنم نفس هست، میخوام حرف نزنم هم نفس هست، هر جمعی هم میرون نفس هست. یعنی مثلا میگفت خب حالا حرف میزدم خیلی اظهار میکرده، اظهار لحیه، میگه خب نکنم، نمیکنه، زود نفس میدونم. چقدر آدم موجهی هستی، همه میفهمن که تو حرف نمیزنی، آدم وزینی هست. این بری میاد. یعنی تا اون ور بود که حرف میزد نفس بهرهشو گرفت، حالا هم که اومده حرف نزن بهره نفس، بازی نفس اومده بهرهشو گرفته. اینو ما میگیم لحظه لحظه. یکی از این آقایون میگفت من یه بار خیالی در ذهنم گذشت، مثلا دارم این کار رو میکنم، میرم اون کار رو میکنم، میگم یه نیم ساعتی گذشت، بعدا گفتم ببینم این نیم ساعت چی گذشت بر من. گفت نگاه کردم دیدم مثلا 50 تا خاطر گذشت، هر 50 تا خاطر با 50 تا مسئله نفسی همراه شد. یعنی هر جایی یه چیزی اومد، گفتم میرم اونجا اون حرفو میزنم یه نفس اومد، اونجا میرم نمیدونم فلان پول رو میگیرم نفس اومد، اونجا نمیدونم هر کاری که گفته بود دیدم توش نفس اومد. واضح است؟ اینجا میگیم خیلی این نفس هر لحظه حاضر، خب از بس این شکلی حاضر شد جایی برای این اعتقاد به خدا میذاره؟ اعتقاد به خدا و از این موقع میگه که تو که اعتقاد به خدا داری به خدا واگذار کن. نفس میگه بابا نکن این مال از دست بدی، هرس داره، نکن از این بگه چی خودت دست به کار شو. نه اینکه بس دست به کار شدن بس نیستا، یعنی احساس میکنه تا دست به کار نشه نمیشه، یعنی مثل این چیزی به اسم خدا که بخواد یه کاری هم بکنه وجود نداره. اینجا میگیم از بس این اعتقاد آمد اون اعتقاد رو ضعیف کرد. حالا من اولین تقریری کردم این بود تکثر آمدن این صور نفسانی که داریم باعث میشه اون صورتی عقیده حقی که داریم به اصطلاح کمرنگ میشه یا محو میشه یا کمجون میشه، هر تعبیری که بکنه. این حالت یک واقعیتی است در آدم. یک تقریر دیگر هم هست، در دل هر امر نفسی یک معرفت پنهانی خوابیده. هر امر نفسی که ما داریم یک معرفت پنهانی، به تعبیری پشت صحنه‌اش یک اعتقاد ویژه است پشت صحنه‌اش خوابیده، که این اعتقاد پشت صحنه با این اعتقاد اصلی نمی‌سازه. دقت می‌کنه؟ مثال همین هرس رو که زدم، تا این هرس رو آدم داره این هرس آدم رو گاهی به جوری می‌ذاره که باید خودم چنگ بزنم بگیرم، مثل که همه کار منم. دقت می‌کنه؟ این همه کار من بودن رو در پشت صحنه این هرس داره و اون همه کار بودن خدا را داره کنار میذاره، مزادش هست. بسیاری از امور نفسی و بسیاری از اعمال ما اصلا و بسیاری از اموری که ما داریم یک باطنی داره. اینا هم ازش تبیه میکنن هر عملی یک روحی داره. عمل رو مطلق بگیرید، چه عمل قلبی چه عمل ظاهری. عمل قلبی حتی این کارهایی که ما با نفس میکنیم، اینا هم عمل قلبیه، این کارهایی که انجام چه عمل قلبی چه عمل ظاهری، هر سطحی از سطوح انسان کاری که انجام میده اینو میگن عمل. تو بیان امام صادق چیه؟ در باب اخلاص که میخواد صحبت کنه که اخلاص مهمه، که ایشون فرمود ابقاء بر عمل اشد از عمله، ابقاء بر اخلاص اشد از به اصطلاح اقدام بر کار خیر، تعبیری داره. بعد میفهمد بلکه علا و ان النیه هی العمل، نفس نیت عمله، نیت عمله، این نیت دیگه خودش کار عملی، عمل قلبی است انجام. این بیانی که امام صادق داره و نوعا اعمالی که میگیم، حالا تمام این اعمالی که انسان داره آیون حرفشونه، این اعمال در هر سطحی که داریم یک روحی داره و روحش معرفت نهفته در اوست. معرفت منظورم این نیست که یعنی معارف درستا، یعنی یک دسته عقاید توش خوابیده. هر عملی که ما انجام میدیم یک دسته عقاید توش اشباع شده است، مطویه، چه بخوایم چه نخوایم توش خوابیده. بعضی هم میگن بدبینی که آدم داره نشون میده حسن ظن به خدا نداره، بدبینی در عالم، حتی بدبینی نسبت به همه چیز که داره، بدبینی غالب خبر میده نظام احسن رو قبول نداره. بدبینی که غالب میشه، یعنی بدبینی، سوء ظن دیگه. در باب غیبت امیرالمومنین تعبیر میکنه که تو چرا غیبت میکنی، چرا ترحم نمیکنی، ها بعد یه مضمونی داره که از کجا میدونی تو منزهی و اون شخص منزه نیست. تو پس غیبت یه چیز اینجوری خوابیده، من منزهم، ایراد می، از کجا میدونی که تو منزه، شاید آمرزیده نشی اما اویی که گناه کرده آموزش دیده شده. یه دسته چیزایی پنهان توی بعضی از امور خوابیده. حضرت از کجا میدونی، از کجا میدونی، یعنی اون پشت صحنه چیزایی وجود داره. من عرضم اینه خیلی از اعمال ما پشت صحنه ای داره به اسم عقاید، عقاید خلاف یا عقاید حق. اعمال کسی که به سمت دنیا میاد، کسی که به سمت نفس اماره میره، ویژگیش اینه اون پشت صحنه این اعمالی که اعمالی که نفسی میشه، نفس اماره توش کار میرسه، این پشت صحنه‌اش یک دسته عقاید خلافه. این عقاید خلاف میجنگد با عقیده حق. وقتی کسی صد بار گفته من خودم کارم نه خدا، ولی یک بار هم تو اعتقاد خودش گفته به حول الله و قوتی اقوم و اقعد، فرض به نظر شما کدوم غلبه میکنه؟ میگی این عقیده میمونه، خیلی ضعیف میمونه، کمرنگ میمونه، بیجون میمونه. این خیلی به چشم میاد. و باعث یک دسته از لذا ما میگیم اون عقیده پاک لوازمش را ندارد، اما این داره کار خودشو میکنه. علامه طباطبایی حرفش اینه، خب چرا این عده عقیده پاک دارند اما میگید فعل جمله است و بعد میگید لوازمش نیست؟ به چه دلیل لوازمش نیست؟ میگه به دلیل اینکه این عقاید بسیار کمرنگه. کی اینو کمرنگ کرده؟ میگه اخلاد الالعرض. کی کمرنگ کرده؟ تبعیت نفس اماره. این بیان است که ایشون آورده. واقعا هم در باب تعلق به دنیا که خب حالا برای خودش سطوحی میتونه داشته باشه، حالا ما همین سطح اول تعلق به دنیا عجیب بیچاره کرده بعضی ما. میبینیم حتی طلبه های ما را بعضی ما آدم تعجب میکنه، این طلبه رفته تو کار اقتصادی از همه اونا وحشی تر شد که چیه این آقای طلبه است تو رفته تو کار اقتصادی بیچاره کرده همه طلبه ها و غیر طلبه ها رو که بدتر کرده. من نمیگم همه طلبه ها، بعضی ها رو دارم میگم، ولی چرا دنیاست دیگه اینجور تا نبود. مولانا داره که شناگر قابلی هست ولی نتونست موقعیت پیدا نکرد، مثالی داره مولانا، یه که یه جوانی رفت تو زمستون، رفت بالای کوها، دید یه اژدهایی هست، ازش ترسید ولی دید این تکون نمیخواد، بعد جلو رفت این یخ زده، خب مشکل نداره الحمدلله، رفت و این رو این اژدها یخ زده گرفت و آورد به سمت خونه خودش، آورد تو خونه قرار داد و حالا خونه گرم بود دیگه، آهسته آهسته یخها آب شد، این یخ که آب شد خود این اجدر بیدار شده بود، همین شخص گرفت خورد. جناب مولانا میگه که نفس اجدرهاست کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. یعنی بعضی آدم در خودش نمیبینه معیار نیست، اون وقتش که میرسه شرایط فراهم بشه شناگر قابلی است. ما توی طلبی یک چیزی که تجربه میکنیم که به نظر من بسیار عالی است، ذره ذره داریم این تقوا رو به خودمون میچشانیم که وقتش برسه تمام دنیا رو دست مرجع تقلید بدن یک قرونش استفاده نمیکنه. ما داریم تجربه میکنیم، ولی حالا بعضی از افراد، بعضی از این طلبه ها که به نظر من اینها نه محیط طلبگی رو درک نکردن، یعنی نبودن تو فضای معنوی، اینها گاهی میرن تو صحنه عجیب هست. یعنی بعضی طرف هم بگم معلوم نیست مسئول بمانیم، باید ترسید. یکی از این آقایون میگفت آینه که میگم برای محیط روحانیت، و الا من معتقدم روحانیت پاکترین محیط ایرانه، پاکترین محیط جهانه، خودم این اعتقاد، خدا رو شاهد میگم این قائلم، میبینم ما درصدم بگیریم از هر جهت حساب کنیم انصافا روحانیت پاکترینه، من اینا قائلم، ولی خب گهگاهی توی روحانیت پیدا میشه. یکی از این آیون میگفت که یکی از این بازاری ها، من حرفشو نقل میکنم توش نکته ای هست، و الا میگفت ما تو جوانی خلافمونو میکنیم، ما لحنی داشت ما لحنشه دیگه، خلافمونو میکنیم، به پیری که رسیدیم میبینیم لحظه مرگ است و رفتن است و اینها، حالا میگیم پس بیا درستش کنم، حالا میخوام سو شروع میکنیم، حالا میریم نمیدونم مشکلاتونو رو برطرف میکنم، حق و ناحق رو درست میکنیم، این کارا رو میکنیم، سعی میکنیم تو روال. اما شما آخوندا، البته به بعضی ها میگفت دیده بود، من شما آخوندا یک دوره جوانی خیلی منزه خوب، اما رسیدید پیری تازه دوره کروفر شما هست، اما اومد اطرافت جمع شد، حالا می تازه شدید مثل ایام جوانی ما. واقعا هم بعضی ها این موقع میشه میافتن، ولی خدا رو شاهد میگم بنده خودم دیدم الان هم به برکت همین روحانیته که بسیاری از این شهرها روحانیت اصیلش داره حفظش، من میفهمم چه اونجا چه اینا پاورجان، ولی یه واقعیت هایست آدم برای خود آدم درس باید بشه. من این اگه نقل میکنم از این باب، باید مواظب بود، بحث نفس جدیه برای همه ما، بحث دنیا جدیه، تمرینم بکنیم یه وقتی دنیا رو یه وقتش یه مقدارش رو بذاریم کنار، یه وقتم درس برای خدا هم بدیم، درس فقط برای پولم نباشه، ببخشید دارم اینجوری میگم چون بعضی ما دیگه مرسوم، یه وقتم اینجوری هم باشه. از استاد حسن زاده من یادمه تبیین میکرد الحمدلله چقدر خوب این نو درس دادن، نه پولی هست نه مشکلی هست هیچ چی نیست، الحمدلله چقدر خوب، واقعا همینجوری و چقدر خوب آدم میتونه کار کنه اینجوری درس بده. اون نو درس دادن گاهی آدم مشکلاتی داره، من نمیگم اون غلطه، آقا باید زندگی بگذره باشه، اینا حرفی نیست، یه وقتی هم فکری این شکلی هم آدم داشته. ببخشید من از فضا در رفتم، و ذالک من جهت الاخلاد الى الارض. خب این که فل جمله دارن نه بل جمله این اعتقادات رو، برای چیه؟ میگه و ذالک من جهت الاخلاد الى الارض و اتباع الهوا و حب الدنیا، فان حب الدنیا و زخارفها یوجب الاشتغال بها و یوجب چرا؟ چی را؟ و کونها هی المقصود من حرکات الانسان و سکناته. اینجا این توضیح رو داده، اشتغال، عنوان اشتغال رو من توضیح دادم، یعنی مکرر باش درگیر بودیم از او افتادیم. میشه یه جور دیگه هم گفت که اصلا میشه قصد و غایت هدف، میشه این شکلی گفت، چیزهای دیگه هم میشه گفت، تغییرهای فراوانی هم میشه. یکیش مثلا این که تبدیل میشه، بعد انگیزه آدم تغییر میکنه، بعد از یه مدت با یه چیزی که زیاد انس پیدا کردی انس انگیزه رو تغییر میده. اگر مرتبطه بله، و اگر نه بذارید بعد. فان حب الدنیا و زخارفها یوجب الاشتغال بها، اشتغال به این به اصطلاح دنیا، و یوجب کونها هی المقصود من حرکات الانسان و سکنات. این مقصودی گفته بیشتر اینجوری میشه، این تقریبا هم و غمش میشه، بعد این هم و غمش میشه، قصد و غرض و غایت مشت پرکم میشه. بهشت رو هم با همین شکل میفهمه، و بنده خدایی رو گفتن اگر بهشت خب حور و غلمان نباشه اصلا ما بهشت برای چی میخوایم؟ پس بهشت برای چی میخوایم؟ و ذالک یوجب انصراف نفس الیها. خود این موجب چی میشه؟ موجبی میشه که نفس تمام توجهش به این سمت بشه و قصر همه بر این بشه و غفلت کنه اما ورائش رو، غفلت کنه از اعتقادات پاک. طبیعی چی کرده؟ یوجب الغفلت اما ورائها و اما توجب هل اعتقادات الحق. اعتقادات حقی لوازمی داشت، باعث میشه اون اعتقادات حق بره کنار، غفلت کنه از آنچه که اعتقادات حق لازم داره. اعتقاد حق چه چیزایی لازم داره؟ احوال و اعمال ویژه خودش رو. تا معتقدی خدا همه کار است، این بیان رسول الله، فاجملوا فی الطلب، وقتی میخواید دنبال روزی برید نیکو دنبال روزی، هر جور دنبال روزی نرید، هر جور بالا پایین نکنید، تمام زندگی هم موقع میتونید. خب چرا رسول الله؟ چون روح القدس در جان من دمید نفس فی روعی، که هیچ کس نمیمیره مگر اون که خدا آن روزی که مقدر کرده، هر آنچه مقدر کرده بهش میده. یعنی خیالتون جمع باشه، چیزی بیشتر هم بهتون نمیده، تو روایات اومده چیزی بیشتر هم نمیده، چیزی کمتر هم نمیده، باید بهتون بدن. تو دنبال روزی برو، ولی نیکو دنبال روزی برو. واضح چی عرض کردن؟ این یک اعتقاد. خب این اعتقاد را اگه کسی داشته باشه، نحوه برخوردش در معاملات، در کارها باید چجوری باشه. اما حالا که میاد دغلی میکنه تو معاملات، این معناش چیه؟ معناش اینه که این اعتقاد ضعیف شده است. و ذلک یوجب رکودها و وقوفها، اعنی الاعتقادات الحق، حالا من غیر تأثیر الله. اعتقادات حق هستن اما تأثیر نداره، من غیر تأثیر الله و فعلیت للوازمها، لوازمش همراهش نیست. اعتقاد رو داره، چون این اعتقادی باید او رو محکم کنه. ما بعضی رو داریم در بسیاری از مسائل حساس زندگی که من خیلی ها رو دیدم، میگه مثلا مرحله ازدواج برای ما لحظه حساسه، یا مثلا فلون لحظه‌ای که به اون مرحله علمی رسیدیم برای ما حساسه. بعضی رو ما میشناسیم اینجوری هست، مثل این که همش یکسانه، نه این که میفهمه داره تغییر میکنه ولی براش فرقی نداره. این چرا فکر میکنه اینجوری میشه؟ میگه خب من با تلاش کنم، بقیه با خودم چیکار دارم؟ بقیه رو ان للبیت ربا و انا رب العبل، من کار خودم، بقیه چیکار دارم؟ هر چی میده خب خدا الحمدلله الحمدلله، ولی براش آدم میگه کلا احساس پستی بلندی، یک قله رسیدم، اینا نمیکنم، همینجوری دارم ادامه میدم. این یک نوع معرفت قوی اینجوریش میکرده که خیلی آرام، فرقی نمیکنه براش. بله خیلی آرام میشه. خب این لوازم اعتقاده، اما این لوازم اعتقاد برای بعضی ها نیست، همین معتقده، اما به وقتش شده احساس میکنه خیلی تغییر کرده، اینجا خیلی پایین اومده، این خیلی بالا رفته، ولی برای ایشون فرق نداره. اینجا ما میگیم لوازم اعتقادات. البته ایشون خودش چند تا مثال میزنه، من اونا رو میخونم. پس و ذلک یوجب رکودها و وقوفها، باعث میشه که این اعتقادات رکود پیدا کنه، وقوف پیدا کنه، نمیتونه تأثیر خودش داشته، لوازمش نداره. و یوجب جمود الاعمال، اعمال هم حالا انجام میده، همه میشه ظاهری، نماز میخونه، اصلا مثل یه نمازی وجود نداره این وسط که فقط قراره که این ظاهر رو انجام بده بدون اینکه یک توجه به خدا بکنه. گاهی آدم تعجب میکنه، مگه میشه آدم مثلا 5 بار در روز بیستی یک بار توجه به خدا هم نشه؟ یک بار، یک لحظه. بعضی هستن بله، اصلا معنا نداره اون طرفی بودن. ایشون میگه جمود اعمال بی‌معناست. میگه و خود این همت شده این دنیا، خب سر نمازم که باشه داره فکر دنیایی میکنه، هر کاری داره میکنه فکر دنیایی میکنه. بله، رکود ها و وقوف ها و جمود الاعمال و المجاهدات البدنی علی ظاهر نفسها و اجساد ها من غیر سریان احوال ها و احکام ها الی القلب و فعلیت لوازم ها. هیچ فعلیت لوازم این نماز نیست. و هذا من الوضوء به مکان، خیلی واضحه این امری که من علامه گفتم. بعد ایشون مثال میزنه، میگه ما اگر نزد یک پادشاهی باشیم قرار میگیریم، حالمون دگرگون نمیشه، حضور قلب پیدا نمی کنیم، خشوع نداریم، خضوع نداریم در پیش پادشاه ایستادیم، یه جور دیگه نمیستیم. ایش سبکی هست که خیلی ها انجام میدن، میبینیم دیم تا پیش ایشون هست اینجور. این خب خدا که رب الملوکه، ما معتقدیم، خود این شخص هم معتقده، چرا پیش پادشاه میری اینجور خضوع میکنه اما نسبت به خدا توی نماز میسته اینجور خضوع نمیکنه؟ چه چیزی باعث میشه؟ باید بگیم اعتقادش سست شده. و ایشون چند تا مثال میزنه، من یکی دو تا رو حالا باز میخونم، باز مثالا رو دیگه از متن نمیخونم، فقط توضیح میدم. مثال دیگری که ایشون داره میگه اگر کسی ببینه یه پادشاهی داره اون رو نگاه میکنه، رفتارش تغییر میکنه، ولی خودش میدونه خدا اقرب از هر کس به او، اینو میدونه، میدونه خدا همه رو میبینه و میشنوه، ولی چرا این تأثیر نیست؟ پس چرا نیست؟ باز مثال میزنه، میگه که ما میبینیم این اسباب عادی، مثلا میریم دنبال یک کار، میریم معامله میکنیم، کسب و کار، دنبال به اصطلاح معاش میریم، کار انجام میدیم، بعضی موقع روزی میرسه، بعضی موقع نمیرسه. ایشون دبی میکنه این اسباب عادی است دیگه، از راه سبب عادی. اسباب عادی گاهی مصیبه، گاهی مخته، یعنی گاهی ما میرسیم به اون مقصودمون، روزی به ما میدن، گاهی نمیدن، دنبال سبب عادی میریم. ایشون میگه ما سبب عادی رو دنبالش میریم و بهش اعتماد میکنیم، اعتماد داریم، یعنی میگیم با این راه میتونیم برسیم، اعتماد داریم، ولی به خدا که سبب مسبب الاسباب هست، میدونیم مسبب الاسباب هست، اعتماد نمیکنیم. نشون میده که این اعتقاد سست شده. باز مثال میزنه، میگه اگه یه آدم به ما، انسانی به ما وعده بکنه، میگه اگه تو این کارو بکنی من بهت مثلا 10 تومن میدم، ما به این وعده ایشون اعتماد میکنیم. اگر به اصطلاح یه همچی چیزی بشه ما اعتماد میکنیم. اما حالا خدا وعده میکنه بهشت رو به اصطلاح حذر میده از جهنم، ولی ما اعتماد نمیکنیم. چرا این میشه؟ میگه به خاطر اینکه اعتقاد سست. این چند تا مثال رو میزنه، بعد نتیجه میگیره. و امثال هذه تناقضات، این چند تایی که عرض کردم، 4 تا مثالی که جون گفت، و امثال هذه تناقضات لا تحصى في اعتقادنا و اعمالنا، خیلی از این تناقضات، و کل ذلك من جهت الركون الى الدنيا. بعد توضیح میده، این توضیح هم خوبه، فان انكباب النفس على المقاصد الدنيويه، وقت تمام توجه نفس میشه این مقاصد دنیوی، یوجب قوت حصول صورها في النفس، این صورت ها در نفس بیشتر حاضرن، دم به دم این حاضرن، حالا انها متسابقتون الیها، حالا و اینها دم به دم میاد و در این حال چه میکنه؟ اون اعتقاد پاک رو از ذهن ما میبره. ما معمولا تا یه چیز رو زیاد به ذهن ما میاریم، مقابلش از ذهن ما میره، و تزهل صورتن و تتمکن صورتن و تخرج اخرى آنن بعد آن، و ذالک یوجب و ضعف صبر هذه الاصول و المعارف الحقه، فیضعف حین اذن تأثیرها به ایجاد لوازم عند الناس، به حب الدنیا رأس و کل خطیه. الان یه معنای ویژه‌ای کرد از حب الدنیا رأس و کل خطیه یا نه؟ یه معنای سلوکی قوی معنا کرد یا نه؟ که حب الدنیا رأس و کل خطیه، هرچی خلاف سر میزنه از سر این همین حب دنیاست. چرا؟ باعث میشه اعتقادات پاک کم رنگ میشه. میگه به هذه الطائفه لا یمکنها من الانقطاع الى الله سبحانه ازید من الاعتقادات الحقه الاجمالیه. خب حالا سوال، این طبقه سوم چقدر انقطاع الله دارن؟ میگه انقطاع الله شو به اندازه همون اعتقادات فل جمله است که دارن، همین قدر. خیلی میبینید انقطاع خیلی ضعیفه، یعنی جهت این سویش قوی، جهت اون سویش ضعیف. میگه لا یمکن همه انقطاع الله سبحانه ازید من الاعتقادات الحق الاجمالیه و من نفس اجساد الاعمال البدنیه، صرف همین اعمال بدنیه که زن التی توجب توجه ما و قسطم ما فی الجمله الی المبدا سبحانه فی العبادات. این تعبیر خیلی عالی، میگه خب همین هم برای اینهایی که مثلا مسلمانان دارن این کار رو انجام میدن، همین هم فی الجمله موجب توجه به خداست. ما این رو توی عموم مردم میبینیم، یعنی فی الجمله چیه؟ گهگاهی بیاد خدا هم میفته، گهگاهی اظهار پشیمانی هم میکنه، گهگاهی اظهار سقوط، احساس سقوط هم میکنه. اینا رو میفهمه فی الجمله. این هم یک نحوه انقطاع خیلی ضعیف. علامه طباطبایی با سه مرحله انقطاع داره، الان واضح شد انقطاعی که ایشون درست میکنه. یکی تامل انقطاع است، یکی تامل ایقان، اما انقطاعش تام نیست ولی همیشه مایل به سمت حضرت حق است، یؤمن مؤمن به غیب. یکی همین که خیلی اندک گهگاهی به سمت خدا میره. خب این سه سطحه دین باید نسبت به اینا چیکار کنه به نظر شما؟ اگر دین بخواد متکفل همه این سطوح بشه باید چیکار کنه؟ اولا باید یه دسته برنامه داشته برای همه باید انجام بده، حتی این سطحی که به اصطلاح در حد ضعیفی از اعتقادم هست. ما یه دسته از دستورات دینی رو واجب کردن بر همه، یک دسته رو حرام کردن بر همه، اینو ما واضحه برامون. این کاری که دین میکنه برای خودش یک نکته ای داره. من بذار حالا همین عده‌ای که ایشون گفت من یه توضیح بدم. این طبقه سوم همین ها، من اگه بخوام مثالی بزنم، مثال تو روایات ما در باب صراط مستقیم، اون صراط به اصطلاح در قیامت، صراط پل صراط، اونجا میگن بعضی ها میخوان بیافتن تو جهنم، میرن ازش عبور کنن، میفته یه باری که مثلا ریسمانی هست بهش چسبیده و خودشو نگه میداره. این دسته عمدتاً اینجوریه، یعنی گناهاشون زیاده، میخوان اینا بکشن به سمت جهنم، یه باریکه‌ای هست. این اعتقاد فی الجمله که بعد میگن این همین اعتقاد فی الجمله هم کم نیست. تو بیان متکلمان نگاه کنید، اعتقاد اگر تا لحظه مرگ باقی باشه، این اعتقاد تا لحظه مرگ باقی باشه، این اعتقاد بالاخره نجات بخشه. یعنی چی؟ بالاخره این رو از جهنم در میاره، یعنی یک نوع مناسبت با اون عوالمه، مناسبت با اون عوالم یک نوع به نحو ضعیفش اونجا اثر میکنه و بعد اونجا تازه شکوفا میشه. یعنی باید هی بره تو جهنم و عذاب ببینه و اون گناهانش برطرف بشه تا کم کم این رگه خودش را اونجا نشون بده. این کاریست که شریعت میکنه. من که اعتقادم اینه شریعت در باب عموم مردم، حتی این طبقه سوم، کاری که میکنه که آهسته آهسته اگر یک کمی کسی همراهی کنه از این پله به پله بالاتر میره. این کار شریعته، کار شریعته. دقت کن چی عرض میکنم. همین اجساد بدنی ظاهری، آقا ما طلبه میریم سر منبر حرف میزنیم، میگیم آقا ظاهر عمل، ولی باز بگید آقا این ظاهر عمل هم موثره. بگیم آقا همین ظاهر قرآن خوندن هم موثره. همین ظاهر هیچی نفهمیم، هیچی نفهمیم، فقط بخونیم هم موثره. واضح است چی عرض میکنم. خود این شخصی که میشینه همینقدر که این دست میگیره احساس میکنه با خدا ارتباط برقرار، سرور من، همینقدر کم نیست. همین که میاد نماز میخونه، همین که بالاخره در بین این روز پر از تلاطمش یه وقتی رو برای نماز میذاره، یعنی راهش رو با خدا قطع نکرده. آخوند کاشی یه روز نشسته بود ظاهر مدرسه صدر اصفهان، حالا اون دیگه جزئیاتش الان در خاطرم نیست، آقایونی که اصفهانی هستن باید بدن، نشسته بود، دیده یه پیرمردی به اصطلاح ساعت مثلا 4 بعد از ظهر، میخوام بگم یعنی از وقت نمیدونم فضیلت نمازها و اینها همه گذشته بود و دیگه اواخر نزدیک میشد به 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر نزدیک میشد به اذان من. یه پیرمردی با حالت جلیدی و خاکال و دیگه‌ش اومده بود که نماز بخونه توی این مسجد، رفت اونجا وضو بگیره و بعد دست به قضا هم اونجا وضو گرفت، آمد کنار همین آخوند کاشی یکم اون طرفتر شروع کرد به نماز خوندن. وضو که گرفته بود آخوند دید این وضو شندون درست نیست، اومد اینجا نماز بخوند، دید همه غلط غلط بکنه. این که تمام شد آخوند کاشی گفت که آی عمو، نه وضو درست بود نه نمازت. ایشون آخوند کاشی میگفت آخوند کاشی من میدونم نه نمازم درست نه وضوم درسته نه نمازم، من خودم میدونم، من فقط اومدم از اون بیابون که گوسفند اینا، من اومدم اینجا بگم خدا من یاقی تاقی نیست، همین می‌خواستم بگم، من بغیر دیگه بلد نیست همین. میگن آخوند کاشی خیلی متأثر شد، خودش بزرگوار مرد، خیلی متأثر. راسته همین قدم خودش یک رگه عبودیته، یک رگه انقطاع الله. این کم ندونید، ببینید وقتی تشویق به بالا میکنید گاهی آدم تشر میزنه باشه، ولی مایوس نکنیم اینا رو که مثلا این که اصلا به درد نمیخوره. من نمونه بگم، یکی از آقایون تو تلویزیون صحبت میکنه، بد حرفی نیست، حرف بدی نزد، ولی باید متوجه باشیم ما. ایشون گفته بود آقا نماز باید دستور حضور قبل، حضور قبل اصلا نماز بی خوده، نماز خونده هیچ به درد نمیخوره، و باید نماز حضور قبل یه جوری هم گفته بود که مثلا از اول تا آخر باید حضور قبل. یه باری بنده خدا اومد پیش من، دیدم هی یه جوری حرف میزنه، من که نمیفهمیدم چی چی میگه. آخرش فهمیدم سوالش اینه، میگه بابا من هر چی میکنم میخوام بخونم نمیشه، و بعد میبینم حمدو میخوام بخونم نمیتونم بخونم، هی به اشتباه میافتم، نمیدونم چه. گفتم خب چه اشکالی داره، همینجوری بخون دیگه. گفت نه آخه نماز قبول نیست. گفتم مگه چی شد؟ گفت فلانی اینجوری. گفتم بابا ایشون حرفش این نیست. میخوام بگم یعنی بعضی موقع آدم خیلی غلیظ میکنه دست افراد. بابا همینقدر که اومدی برای خدا اومدی کافی، همین اولش. تأکید میکنم آقا ما تو منبرها در عین اینکه باید مردم به ارتقا بدیم نگیم که این اصلا هیچ. آقا فقط میگیم، آقا من که بنده میگم اعتقادم میگه اینجوری بگید، خانمی که حجاب نداره به حرمت رمضان یه مقدار حجابش حفظ میکنه خیلیه، بگید اینا. در عین اینکه ما مشتاقیم و میخوایم و باید باشه اون محله نهایی حجاب، کسی که برای ماه رمضان هر خطایی میکرد به شب 19 هم میرسه خطا نمیکنه، کار بسیار خوب، در آشتی رو باز گذاشت. امیرالمومنین چی تعبیر میکنه؟ اتقوا الله فازت تقاو انقل وستر بله بینک و بین ربک و این رق، اگه اشتباه نکنه تعبیر نمیتونم اونو، تعبیر حضرت اینه که حداقل تقوا هم شده داشته باشه، یه رگه یه بسلا یه لایه نازکی از پرده ای که حرمت حق رو نگهداری کافیه، کم نیست. در آشتی رو باز گذاشتنه، در آشتی رو کسی باز گذاشت، اینا حداقل هاست. این یک نحوه انقطاعه. علامه خیلی خوش تصویر کرد آقا این مردم، عموم مردم با همین مسئله یک نحوه فل جمله انقطاع دارن. این توجه ماهی میاد، توجه ما کم نیست. کسی که تو این عالم دنیا غرقه یه توجه ماهی به اون ور میکنه، میدونید معناش چیه؟ چرا اکثر این مردم میان شب 19 هم شب 21 هم شبهای رمضان میان؟ چرا احساس میکنید مردم؟ چرا احساس میکنید اینها بیش از همه دل شکستند؟ چرا اینقدر خوب عشق میریزن؟ چرا اینجوری هست؟ به نظر شما همین عادی اینجوری شده؟ همین اندیشه اعتقاد اثرش گذاشت؟ همین اعتقاد حداقل یک نحوه انقطاعه. و عجیب اینها رو به اینکه احساس سقوط میکنه خیلی دور است که اگر او نباشه. لذا ما در مورد کافر، منافق، ملحد اونها چه تعبیری میکنیم؟ میگیم اینها اصلا اینجوری نیست، نه احساس سقوط میکنن نه احساس تنظم، هیچی نمیکنه، ولی این داره این احساس میکنه به خاطر این فل جمله توجهی که میکنه. همین خودش کم نیست و شریعت این رو سهه میذاره، ولی راه شریعت اینه که او رو به بالا بکشونه، که انشاءالله بعدا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله.